کلیسای خداوند عیسی مسیح تقدیم می کند. نام کتاب: شام آخر. آموزه جامع و کامل در رابطه با شیوه صحیح برگزاری مراسم شام آخر خداوند. نویسنده: برادر لوک رایان. ویراست: تیم ترجمه و ویراست کلیسای خداوند عیسی مسیح. گویندگان: برادر جیسون، خواهر فیبی. بخش اول.
به نام خدای خدایان، پادشاه پادشاهان، خدای قدیر، خدای مشیر، پدر سرمدی، سرور سلامتی، الف و یا، ابتدا و انتها، اول و آخر، او که بود و هست و می آید. به نام خداوند عیسی مسیح.
پیش گفتار.
و چون ایشان غذا می خوردند، عیسی نان را گرفته برکت داد و پاره کرده به شاگردان داد و گفت: بگیرید و بخورید، این است بدن من. و پیاله را گرفته شکر نمود و به دیشان داده گفت: همه شما از این بنوشید، زیرا که این است خون من در عهد جدید که در راه بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته می شود. این واقعه در 33 سال زندگی خداوند عیسی مسیح بر روی زمین که مصادف با عید پسح یهودیان بوده اتفاق افتاد. در آن شب که آخرین شب خداوند با شاگردانش بوده و در فردای آن شب می بایست مصلوب می گردید، او با انجام 3 کار و با افزودن آنها در شام پسح به عنوان سنتی که در عهد جدید می بایست نگاه داشته شود، پرده از راز پسح حقیقی بر می دارد. 3 کاری که خداوند در آن شب افزود عبارت است از: 1. شستن پاهای شاگردان. 2. تقسیم کردن 1 عدد نان فطیر و توزیع آن بین تمام حاضرین برای خوردن به نماد این که بدن اوست. و 3. پرنمودن 1 پیاله از شراب و چرخاندن آن میان حاضرین برای نوشیدن به نماد آن که خون او در عهد جدید است. و از شاگردانش خواست تا این عمل را هر ساله به نیت او برگزار کنند. این سنت از آن پس با نام شام آخر خداوند در کلیسا مرسوم شد و یکی از سنت‌های ضروری و لازم الاجرا در کلیسا گردید. اما این سنت خداوند در طول تاریخ توسط شیادان مسیحی نما در بسیاری از کلیساها به انحراف رفت و به طرز بسیار ناشایستی که مفهوم حقیقی آن را متغیر می‌کند به اجرا درآمد. در نگاه اول، برگزاری شام آخر خداوند به عنوان عهد و پیمان و مشارکت در جسم و خون خداوند عیسی مسیح است که به صورت سالیانه بین تمام مسیحیان با او باید تجدید گردد. در هر بخش از این سنت بر جای مانده از خداوند، راز و حقیقتی روحانی نهفته است. برخی این سنت را آنقدر ساده و حقیر نگاه می کنند که با ناشایستگی در آن شرکت می کنند. برخی دیگر نیز آنچنان در خصوص آن آب و تاب می دهند که دیگران را به وحشت از انجام آن می اندازند. ولی آنچه جای تأسف دارد و دیده می شود، اکثریت این دو گروه این سنت یادگاری خداوند را آن گونه که خود او به عنوان نمونه برای ما گذاشته است به انجام نمی رسانند و در شکل آن انحرافات عجیبی ایجاد نمودند که مفهوم روحانی آن را کاملا متغیر می کند. در این نوشتار که به صورت صوتی نیز تهیه شده، سعی گردیده تا با استناد به کتاب مقدس تمام حقایق مربوط به شام آخر خداوند را آشکار نموده و با برملا کردن تمام انحرافات ایجاد شده به اصالت این سنت مهم در مسیحیت بازگشت نمایی. لذا ضروری است تا پیش از هر سخنی ابتدا به گذشته بسیار دور برگشت نموده و نگاهی به علت آنچه باعث شد تا خداوند عیسی مسیح با شاگردانش در آن شب جمع شوند بیاندازیم. زیرا سنتی که خداوند در عهد جدید منعقد نمود در ادامه یکی از مهمترین سنت‌هایی است که از عهد قدیم با عنوان موعد پسح بر جای مانده بود. عید پسح یهودیان و شام آخر خداوند در اصل به عنوان یک سنت به یهودیان و مسیحیان حکم گردیده، لذا امتناع از آن هر شخصی را مجرم می سازد و در ورای آن انجام آن به طرز اشتباه یا به ناشایستگی به مراتب بر جرم می افزاید تا به حدی که او را از ملکوت خداوند منقطع می سازد. پس ضرورت ایجاب می کند تا هر فرد ایماندار مسیحی پیش از آن که مبادرت به برگزاری شام آخر خداوند کند، ابتدا آموزه صحیح آن را بیاموزد و با مفهوم روحانی آن کاملا آشنا گردد. از این روی به بررسی دقیق این سنت یادگاری خداوند خواهیم پرداخت.
عید پسح.
پیش از آن که به شرح توضیح در خصوص اعمال شام آخر خداوند با شاگردانش بپردازیم، ابتدا به عهد عتیق می رویم تا ببینیم ریشه و خواستگاه این سنت مقدس مسیحی از کجا سرچشمه می گیرد. خداوند همیشه پیش از برملا نمودن راز و حقیقتی، نماد و سایه ای از آن را در عهد عتیق برای قوم برگزیده خود اسرائیل به تصویر کشیده بود. آنچه امروز به عنوان شام آخر خداوند می شناسیم، حقیقت شکل گرفته از پسح خداوند است. به این گونه که زمان شام آخر مصادف با زمان موعد پسح است و مسیح که بره بی‌عیب و قربانی اعظم خدا برای نجات بشر است، همان بره ذبح شده پسح می باشد که باعث نجات و رهایی قوم اسرائیل از مصر گردید. ماجرای شکل گیری پسح به زمانی برمی گردد که خداوند موسی را برای رهایی قوم اسرائیل از اسارت فرعون به مصر می فرستد. فرعون از رها کردن قوم سر باز می زند و متعاقباً خداوند بلایای بسیاری بر مصر نازل می کند. هر بار فرعون می ترسد و از موسی می خواهد تا خدا آن بلا را برگرداند، و وقتی خدا بلا را دور می ساخت باز دل فرعون سخت می گردید و از رها کردن قوم اسرائیل امتناع می کرد، تا اینکه خدا فرمان به نزول آخرین و بدترین بلا که کشته شدن نخست زاده های مصر بود را صادر کرد. اما برای مسون ماندن قوم خودش طریقی را به موسی می آموزد تا هر کس آن را به کار ببندد از بلای آخر در امان بماند. شبی که خدا بلای آخر را نازل می کند و کاری که قوم اسرائیل برای در امان ماندن انجام می دهند، از آن شب به بعد با فرمان خدا به عنوان عید پسح تبدیل به یک فریضه ابدی می گردد. این همان شبی است که خداوند عیسی مسیح با شاگردانش در آخرین شب قبل از قربانی شدنش سپری نمود و از آن با نام شام آخر خداوند یاد می شود.
به آیات باب 12 از کتاب خروج دقت کنید.
و خداوند موسی و هارون را در زمین مصر مخاطب ساخته گفت: این ماه برای شما سر ماه‌ها باشد. این اول از ماه‌های سال برای شما است. تمامی جماعت اسرائیل را خطاب کرده گویید که در دهم این ماه هر یکی از ایشان بره‌ای به حسب خانه های پدران خود بگیرند، یعنی برای هر خانه یک بره. و اگر اهل خانه برای بره کم باشند، آنگاه او و همسایه اش که مجاور خانه او باشد، آن را به حسب شماره نفوس بگیرند، یعنی هر کس موافق خوراکش بره را حساب کند. بره شما بی عیب نرینه یک ساله باشد. از گوسفندان یا از بزها آن را بگیرید و آن را تا 14 این ماه نگاه دارید و تمامی انجمن جماعت بنی اسرائیل آن را در عصر ذبح کنند و از خون آن بگیرند و آن را بر دو قائمه و سردر خانه که در آن را می‌خورند بپاشند و گوشتش را در آن شب بخورند، به آتش بریان کرده با نان فطیر و سبزی‌های تلخ آن را بخورند و از آن هیچ خام نخورید و نه پخته با آب، بلکه به آتش بریان شده، کله اش و پاچه هایش و اندرونش را، و چیزی از آن تا صبح نگاه مدارید و آنچه تا صبح مانده باشد به آتش بسوزانید و آن را بدین طور بخورید: کمر شما بسته و نعلین بر پایهای شما و عصا در دست شما، و آن را به تعجیل بخورید، چون که فسح خداوند است. و در آن شب از زمین مصر عبور خواهم کرد و همه نخست زادگان زمین مصر را از انسان و بهایم خواهم زد و بر تمامی خدایان مصر داوری خواهم کرد. من یهوه هستم. و آن خون علامتی برای شما خواهد بود بر خانه هایی که در آنها می باشید، و چون خون را ببینم از شما خواهم گذشت، و هنگامی که زمین مصر را می زنم آن بلا برای هلاک شما بر شما نخواهد آمد، و آن روز شما را برای یادگاری خواهد بود، و در آن عیدی برای خداوند نگاه دارید و آن را به قانون ابدی نسلن بعد نسل عید نگاه دارید. حال ببینیم این اتفاق چه آموزه و پیام‌هایی برای کلیسا دارد. آیه اول و دوم می‌گوید که این واقعه در ماه نیسان که در آن زمان با نام عبیب شناخته می‌شد اتفاق افتاد. لذا خدا این ماه را برای گاه شمار رسمی اسرائیل به عنوان اولین ماه سال عبری مقرر می‌کند که مصادف است با مارس یا آپریل میلادی، و در گاه شمار ایرانی مصادف با ماه فروردین است. علاوه بر این به قوم برگزیده خود می فهماند که تاریخ شروع زندگی نوی آنان در آزادی خداوند با موعد پسح مفهوم و حقیقت می یابد. دانستن این که ماه اول سال در نزد خدا نیسان می باشد فوق‌العاده برای کلیسا مهم است، چون زمان حدودی تولد و مرگ خداوند عیسی مسیح را نشان می‌دهد و ادعاهای پوچی که در این خصوص تقریباً در تمام کلیساهای منحرف شده وجود دارد را برملا می‌سازد. در آیات سوم و چهارم خداوند از اسرائیل می‌خواهد که ساکنین هر خانه‌ای در روز دهم از این ماه یک بره را برای خوراک اهل خانه مهیا کنند. بره در مفهوم روحانی کتاب مقدس به خداوند عیسی مسیح اشاره دارد. حال دقت کنید، نگفت گوسفند بلکه گفت بره. اگر به طول عمر گوسفندان نگاه کنید، بره به معنی یک گوسفند خیلی جوان است. از سوی دیگر بره گوسفندی است که تا آن زمان هنوز جفتگیری نکرده است. این اولین نشانه و سایه است. این بره در پسح نماد جوان بودن منجی است که می بایست گناه را از جهان بر می داشت. جوانی که هرگز با هیچ دختر و زنی نبوده و ازدواج نکرده است. این یک نشانه از خداوند عیسی مسیح بود. نکته مهم دیگری که در اینجا وجود دارد آن است که این بره‌ای که میبایست بلا را از قوم برگرداند در روز دهم از ماه نیسان انتخاب و برای آن منظور مبارک میگردید. بعدها و در زمان مسیح خداوند این روز مصادف گردید با ورود زفرمندانه خداوند عیسی مسیح به اورشلیم که سوار بر کره الاغی بوده و مردم هلهله کنان او را نشان می‌دادند و خداوند را می‌خواندند. این روز با نام یک شنبه نخل در نزد مسیحیان شناخته می‌شود. ورود مبارک خداوند به اورشلیم نه از برای اکرام مردم بود، بلکه این ورود بره حقیقی روز پسح بود که میبایست برای برگزیدگان خدا قربانی میشد و هوشیانا گفتن قوم در حقیقت نشان کردن بره قربانی پسح بود.
به آیه دقت کنید.
آنگاه کره را نزد عیسی آورده رخت خود را بر آن افکندند تا بر آن سوار شد و بسیاری رخت های خود و بعضی شاخه ها از درختان بریده بر راه گسترانیدند و آنانی که پیش و پس می رفتند فریاد کنان می گفتند هوشیانا، مبارک باد کسی که به نام خداوند می آید، مبارک باد ملکوت پدر ما داوود که می آید به اسم خداوند، هوشیانا در اعلی علیین. و عیسی وارد اورشلیم شده به هیکل درآمد و به همه چیز ملاحظه نمود. چون وقت شام شد با آن 12 به بیت انیا رفت. آیه 5 شرایط بره پسح را مشخص می کند، مبنی بر این که بی عیب باشد، به این معنی که آن برهی که قرار است تا گناه را از جهان بردارد نمی بایست در او هیچ عیب و گناهی یافت شود، همان گونه که جهان نیز نتوانست بر مسیح گناهی وارد آورد. بره می بایست نرینه بوده، یعنی از جنس مذکر، مرد باشد، یک ساله باشد که به معنی مرد جوان بودن منجی است، از گوسفندان یا بزها باشد که این به طبع و خوی این حیوانات برمی گردد، از آن روی که این جنس حیوانات کاملا مطیع می باشند و حتی وقتی آنان را برای سلاخی می برند هرگز ناله و فریاد نمی زنند و لگد نمی اندازند، بلکه کاملا مطیع آن چیزی هستند که بر سرشان می آورند. دقیقا مانند خداوند عیسی مسیح وقتی که او را برای کشتن مصلوب می نمودند، او هیچ اعتراض و شکایتی نکرد. حال قوم اسرائیل را داریم که نماد تنها کلیسای برگزیده خداوند است. بره قربانی می بایست خوراک نفوس قوم اسرائیل می شد، یعنی مسیح خداوند که می بایست بیاید و قربانی گردد، توسط نفوس کلیسا به عنوان بره پسح پذیرفته و با گوشت و خون آن آمیخته می شدند. چه زمانی؟ آیه 6 زمان آن را میگوید. در عصر 14 ماه نیسان، این مصادف بود با شبی که مسیح با شاگردانش شام آخر را خورد و توسط یهودای اسخریوتی برای قربانی شدن تسلیم سلاخانش گردید. در آیه 7 یک نماد زیبا را داریم. برهی که برای هر خانه قربانی میشد، اهل خانه می بایست خون او را به عنوان نشانه بر بالای سردر خانه و در دو سمت قائمه، یعنی سمت راست و چپ درب خانه می مالیدند. حال شما یک درب خانه را در نظر بگیرید که بره در پایین در قربانی شده و خون او در بالای سردر و در دو طرف آن مالیده شده. اگر با همان خون بخواهید یک رد مسیر بر جای بگذارید، چه میبینید؟ دقیقاً یک صلیب. این ترسیمی بود از خدا برای چگونگی کشته شدن مسیح به عنوان بره‌ای که میبایست گناه را از جهان بردارد. فرشته مرگ وقتی این نشانه را در جلوی درب هر خانه ای می دید نمی توانست از آن عبور کند و گزندی به ساکنان آن خانه برساند. به عبارتی خون آن بره پسح جان نخست زاده های آن خانه را حفظ می نمود. همان گونه که امروزه خون خداوند عیسی مسیح جان تمام فرزندان خدا را که به او ایمان می آورند و وارد خانه امن او می شوند حفظ می کند. در این کتاب تصویری موجود است که مکان قربانی شدن بره و رد خونی که سردر و دو قائمه را به یکدیگر متصل می سازد که نمادی از صلیب خداوند عیسی مسیح است را به شما شنونده عزیز نشان می دهد. شما شنونده عزیز می توانید نسخه PDF این کتاب را از سایت کلیسای خداوند عیسی مسیح به صورت رایگان دانلود کنید. از آیه 8 الی 10 اشاره می کند که گوشت او باید در همان شب خورده شود و چیزی از آن تا صبح باقی نماند. آن شبی که خدا بلا بر زمین مصر فرستاد نمادی از پایان روز ششم از خلقت خدا بود. اگر کسی تا پایان زمان روز ششم که اواخر آن تاریکی شب است این قربانی اعظم خدا خداوند عیسی مسیح را نپذیرد و با تمامی بدن و خون او آمیخته نشود، برای فردا روز یعنی سلطنت 1000 ساله دیگر فرصت نخواهد داشت. وقتی کلام خدا میگوید چیزی از آن تا صبح نماند، یعنی هر کسی که مسیح را به عنوان منجی و خداوند خود پذیرفته میبایست تمام کلام او را نیز در خود بپذیرد و حتی اگر یک کلام او را رد کند، مانند کسی که تا پیش از صبح چیزی از بدن بره پسح را نخورده گذاشته باشد، برای سلطنت 1000 ساله دیگر نصیبی نخواهد برد و به آن داخل نخواهد شد. آیه 8 میگوید که باید تمام گوشت او در آن شب خورده شود. مسیح کلام زنده خداست. هیچگاه نمی توانید بخشی از کلام خدا را بپذیرید و بخشی دیگر را رها کنید. اگر حتی یک حکم خدا را رها کنید، مردود هستید. گوشت بره باید تا نرسیدن سپیده صبح فردا کاملا خورده شود. یعنی کلیساها می بایست تمام احکام خداوند عیسی مسیح را در همین روز ششم و پیش از رسیدن به 1000 هفتم با جان و خون خود درآمیزند. به چه طریق؟ با آتش. آتش نماد روح القدس است. یعنی آن گونه که آتش بره را آماده خوردن می کند، کلام خدا نیز آن گونه که روح القدس ارائه می کند باید پذیرفته شود. نه در آب پخته. آب نماد جمعیت‌های بسیار است، نماد دستجات و فرقه‌های بسیار، تفکرات انسانی. خدا از ابتدا با هر تفکر انسانی مخالف بوده. او در باغ عدن برگ درختان را از آدم و حوا جدا کرد که نشانه پوششی حسب تفکرات انسانی آنان بود و آنگاه خودش با پوست قربانی دو حیوان آنان را پوشش داد. به گوشت قربانی که در آتش کباب می گردد هیچ چیزی افسوده نمی گردد مانند آب. به همین قسم نیز به قوم گفت با نان فطیر بخورید. نان فطیر نیز هیچ خمیر مایه‌ای و افسودنی در خود ندارد. نان فطیر نماد کلام خداست. مسیح همان کلام خدا بود که جسم گردید. این به آن معنی است که چیزی از آنچه که کلام خدا میگوید کم یا زیاد نکنید. در کلام خداوند نمی باید چیزی برای مزه‌دار کردن به آن افزود، بلکه خدا میخواهد که با سبزیهای تلخ خورده شود. تلخی هرچند در دهان کسی که آن را فرو میبرد ناخوشایند است، مانند کلام خدا که برای بسیاری سخت و دشوار و تلخ است، اما وقتی به کام فرو می رود مانند دارو و دوای بسیاری از درد هاست و خدا می خواهد کلام او را در جان خود داشته باشید. تا زمانی که روز ششم به پایان نرسیده فرصت دارید تا پسح خداوند را به تمامیت در وجود خود جای دهید. در آیه 11 خدا برای چگونه خوردن بره قربانی پسح نیز شرایطی مقرر فرمود که این شرایط سایه هایی از آینده مسیحیان است. کمر شما بسته، این نماد خادمین در خدمت است، یعنی مانند خادمین او میبایست هر فرد مسیحی در کلیسا آماده برای خدمتی باشد. هیچ عضو عادی در کلیسای خداوند عیسی مسیح وجود ندارد، یا همه در خدمت هستند و اگر هم کسی در خدمت نمی باشد، نام او اصلاً در بدنه کلیسا وجود ندارد. اگر کلیسایی به شما اجازه خدمتی نمی دهد، آنجا را ترک کنید، زیرا شبانش مسح خداوند را ندارد که به دیگران اجازه خدمت گذاری نمی دهد. نعلین بر پایهای شما. نعلین نماد مبشران کلام خداست، آنگونه که کتاب مقدس میگوید
به آیه دقت کنید،
و نعلین استعداد انجیل سلامتی را در پا کنید. مژده بشارت انجیل حکمی است که خداوند عیسی مسیح به گردن تمام شاگردان و پیروان خود پیش از آن که به آسمان صعود کند گذاشت. هر فرد مسیحی حتی اگر خدمت مبشری ندارد، اما میبایست در رساندن مژده خوش انجیل به دیگران سهیم باشد. یعنی اگر او توانایی بشارت دادن را ندارد، جانهایی که تشنه شده اند را به دست مبشران بسپارد و بی تفاوت از کنار هیچ کس عبور نکند. عصا در دست شما. عصا در اینجا نماد قوت خداست که بر دستان کسانی قرار می گیرد که به فرمان او مسیر را می پیماید. این به معنی حرکت با هدایت و قوت روح خدا می باشد. همان گونه که موسی در مصر و بیابان با عصایی که در دست داشت، هرگاه خداوند به او می فرمود معجزات عظیم می نمود. و آن را به تعجیل بخورید. به کوتاه بودن زمان و سرعت بخشیدن در انجام کلام خداوند تا پیش از رسیدن به پایان زمان باقی مانده از روز ششم و آغاز هزاره هفتم اشاره دارد که عمله‌های حساد روحانی فرصت چندانی در این روز شریر ندارند. و در ادامه خداوند می‌فرماید
به آیه دقت کنید،
و در آن شب از زمین مصر عبور خواهم کرد و همه نخست زادگان زمین مصر را از انسان و بهایم خواهم زد و بر تمامی خدایان مصر داوری خواهم کرد. من یهوه هستم. و آن خون علامتی برای شما خواهد بود بر خانه هایی که در آنها می باشید، و چون خون را ببینم از شما خواهم گذشت، و هنگامی که زمین مصر را می زنم، آن بلا برای هلاک شما بر شما نخواهد آمد، و آن روز شما را برای یادگاری خواهد بود و در آن عیدی برای خداوند نگاه دارید و آن را به قانون ابدی نسلاً بعد نسل عید نگاه دارید. تمام خانه هایی که خون بره قربانی پسح را بر سردر و دو قائمه خود داشتند، از ورود فرشته مرگ در امان ماندند. فرشته مرگ نمی توانست از در خانه‌ای که نشان خون را بر خود داشت عبور کند. این سایه‌ای بود از خون بر روی صلیب ریخته شده خداوند عیسی مسیح، که هر کسی آن را بر خود بپذیرد و در مرگ و قیام خداوند با او شریک شود و کلام او را مانند گوشت قربانی بره پسح تماماً در وجود خود بگیرد، از مرگ نجات خواهد یافت. این احکام فقط برای آن زمان و قوم اسرائیل در عهد عتیق نبود، بلکه آیه 14 به روشنی اعلام می کند که عیدی خواهد بود به قانون ابدی، یعنی تا زمانی که حیات خداوند وجود دارد، که نسلاً بعد از نسل می بایست نگاه داشته شود. آمین. حال مسیح در آخرین پسح خود که با شاگردانش بر روی زمین داشت، سه یادگاری از خود به آن افزود که کلیسا آن را با نام شام آخر خداوند می شناسد.
وقایع شام آخر خداوند.
در آخرین موعد پسح که خداوند عیسی مسیح با شاگردانش بود، چند اتفاق ورای مراسم رایج در هنگام پسح افتاد. در آن شب علاوه بر انجام فریضه پسح، چون آخرین شب خداوند قبل از مصلوب شدنش بود، او سه کار انجام داد و از شاگردانش خواست تا آنان نیز بعد از آن به همان گونه به عمل آورند که با نام شام آخر خداوند یاد می شود. علاوه بر سه کاری که خداوند به یادگار بر جای گذاشت، چند نکته تعلیمی را نیز آشکار نمود که ابتدا نگاهی به این تعالیم می اندازیم و سپس به سه عملی که می بایست در شام آخر خداوند اجرا گردد می پردازیم. در خصوص آنچه خداوند کرده، مانند پاره کردن نان و گرداندن پیاله شراب، سه انجیل نگار، متا و مرقس و لوقا به آن اشاره کرده اند. اما در خصوص شستن پاها، فقط یوحنا در انجیل خود به آن اشاره کرده است. در ادامه با نگاه به هر چهار انجیل به طور همزمان به موارد مهم آن شب می پردازیم.
آشکارسازی.
مرقس در خصوص آن شب می گوید که
به آیه دقت کنید.
شامگاهان با آن دوازده آمد و چون نشسته غذا می خوردند، عیسی گفت: هر آینه به شما میگویم که یکی از شما که با من غذا میخورد مرا تسلیم خواهد کرد. ایشان غمگین گشته یک یک گفتن گرفتند که آیا من آنم و دیگری که آیا من هستم؟ او در جواب ایشان گفت: یکی از دوازده که با من دست در قاب فرو میبرد. به درستی که پسر انسان به طوری که درباره او مکتوب است رحلت میکند، لیکن وای بر آن کسی که پسر انسان به واسطه او تسلیم شود. او را بهتر می بود که تولد نیافتی. این یک نبوت از عهد عتیق بود که خداوند علاوه بر آگاهی از آن، از افکار دل شخصی که در آن مکان و در میان دوازده شاگردش نشسته بود خبر داشت که کدام یک از آنان می باشد. اما با وجود اعلام خائن نام او را نمی گوید، بلکه برای نشان دادن او نشانه ای می گذارد. لوقا در خصوص آن نشانه گذاری چنین می گوید:
به آیه دقت کنید.
لیکن اینک دست آن کسی که مرا تسلیم می کند با من در سفره است، زیرا که پسر انسان بر حسب آنچه مقدر است می رود، لیکن وای بر آن کسی که او را تسلیم می کند. این سخن نشان می دهد که آن اتفاق می بایست می افتاد. پس خداوند آن شخص را معرفی نمی کند تا کار خودش را به انجام رساند. اما به طور واضح افکار دل آن شخص و طرح خیانت او را آشکار می کند. این یک فکر پلید از یک شریر بود که آشکار شد. اما آیا فقط همین یک مورد آشکارسازی بوده؟ خیر، باز هم ادامه داشت. لوقا در خصوص پیشگویی خداوند نسبت به انکار نمودن پتروس اشاره می کند:
به آیه دقت کنید.
پس خداوند گفت: ای شمعون، ای شمعون، اینک شیطان خواست شما را چون گندم غربال کند، لیکن من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشود و هنگامی که تو بازگشت کنی برادران خود را استوار نما. به وی گفت: ای خداوند، حاضرم با تو بروم حتی در زندان و در موت. گفت: تو را میگویم ای پتروس، امروز خروس بانگ نزده باشد که سه مرتبه انکار خواهی کرد که مرا نمیشناسی. و این گونه نیز واقع شد و پتروس سه مرتبه آشنایی خود را با خداوند عیسی مسیح منکر می شود و حتی او را لعن می کند. اما می دانیم که بعد از این اتفاقات توبه و بازگشت می کند و خداوند کلیسا و کلیدهای ملکوت آسمان را به او می سپارد و او وظیفه شبانی و تربیت و تعلیم کلیسا را به عهده می گیرد. پس چه لزومی داشت که خداوند این را در آن جمع اعلام کند؟ اندکی دیگر صبر کنید. آشکارسازی افکار و اعمال فقط به این دو مورد بسنده نشد، بلکه خدا پرده از افکار همگان بر می دارد. لوقا می گوید
به آیه دقت کنید.
و در میان ایشان نزاعی نیز افتاد که کدام یک از ایشان بزرگتر می باشد. درست در نزد سرور خود عیسی مسیح به ناگه همگان افکار دل خود را بیرون می ریزند و با یکدیگر بر سر بزرگتری مجادله می کنند. گویی به چیز وحشتناکی که آن لحظه شنیده بودند دیگر فکر نمی کردند و ذهنشان کلن منحرف شده بود و حال نوبت بیرون زدن افکار یکایک آنان بوده. چه کسی بزرگتر است؟ دقت کردید؟ این اصلاً موضوع صحبت آن شب نبود. این تنها در فکر هر کدامشان بود. و در هنگام شام چه شد؟ افکار همه بیرون ریخت. امروزه نیز شاید در لحظه شام همه چیز بیرون نزند، اما قطعاً طولی نمی کشد که اسرار برملا خواهد شد، مانند نیت یهودای اسخریوطی که می خواست مسیح را بفروشد. او در جمع سخن نگفت و کاری نکرد که این قصد او برملا شود، اما چند ساعت بعد وقتی از میان آنان خارج شد مقصودش را عملی کرد.